أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در بحث اجتماع امر و نهی در اصول فقه مرحوم مظفر رسیدیم به بحث الحق فی المسأله. بحث الحق فی المسأله، معذر شما که عرض بکنم، بحثی بود که اینجا مرحوم آقای مظفر مطرح کردن تا نظر خودشون رو بیان بکنن و توی اون نشون بدن که حق در این مسئله جواز. قبلا عرض کرده بودیم، حالا جلسه قبلا عرض کردیم، طبق نگاه های مظفر کسی بخواد اثبات جواز بکنه، یا باید ثابت بکنه که امر و نهی به عنوان میخورن نه به معنون، یا اگر میگه که امر و نهی به معنون میخورند باید نشون بده که تعدد عنوان یوجب تعدد المعنون، یعنی اگر عنوان متعدد بشه معنون متعدد. خب جلسه قبل عرض کردم مظفر دو تا بیان اینجا مطرح کرد برای اینکه نشون بده خدمت شما که عرض کنم طرف امر و مأمورون به معنون نیست بلکه عنوان. بیان اول ایشون برگرفته از تشبیهی بود که ایشون طلب و بعث رو به شوق تشبیه کرد و گفت که همونطور که در شوق شما اون چیزی که مشتاقون الیه، اگر تحقق، چون دنبالی که تحقق خارجی به وجود بیاد دیگه، کسی که شائق نسبت به یه چیزیه میخواد یه چیزی به وجود بیاد، اگر امر بخوره به وجود اون شی خارجن، به تحقق به اون، به خود اون شی خارجن، اگه بخوره به اون شی حال عدمیهی که امکان نداره، چون طرف اضافه شما میشه معدوم، در حالی که شوق باید به یه تحققی خورده باشه دیگه، این تحقق باید یه موجودیتی داشته باشه، نمیتونه معدوم باشه. اگرم بخوره به حیث به اون شی در حالی که موجود، استحاله تحصیل حاصل پیش میاد، چون اگر موجوده دیگه شوق معنا نداره، شوق زمانی معنا داره که او موجود نباشه و بخوای به وجودش بیاری، وقتی که موجوده دیگه شوق در شوقیت شوق نقص پیش میاد و امکان نداره. این بیان اول بود که عبارتش هم خوندیم. بیان دوم چی بود؟ بیان دوم این بود که مسائلی مثل شوق و حب و نفرت و طلب و بس، اینا حقایق ذات الاضافه نفسانی هن. یعنی چی؟ یعنی یه سری موجودیت ها و حقایق ربطی هن در درون نفس انسان که محضر شریف شما که عرض بکنم در درون نهاد و وجود او قرار دارن این حقایق، و چون ربطیان طرف ربط میخوان، موجودات ذات الاضافن، علم معلوم میخواد، حب محبوب میخواد، شوق مشتاقون الیه میخواد، طلب مطلوب میخواد، بعث مبعوثون الیه میخواد، چون طرف دوم میخوان، قاعده ای داریم در مسئله وجود رابط به جهت فلسفی، اون قاعده هم اینه که طرفین وجود رابط باید در ظرف واحد موجود باشن، امکان نداره که وجود رابط یه طرفش در ذهن باشه یه طرفش در خارج. اگه یک طرف وجود رابط در خارجه، طرف دیگرش هم باید در خارج باشه، اگه یک طرفش در ذهنه، طرف دیگرش هم باید در ذهن باشه. لذا چون طلب و بعث و شوق حقایق و وجودات درون نفسانی هستند، طرف اضافه اینها هم باید درون نفسانی باشه، امکان نداره که ربط بین یه حقیقت درون نفسانی و یه حقیقت خارجی اتفاق بیفته، این ممکن نیست. این درون نفسانی هم به معنای ذهنیه ها، چون نفس خودش یه حیث خارجی توشه، یه حیث ذهنی، به جهت حیث خارجیش کار نداره، همونطور که انسان با سایر وجودات وجود رابط داره، با الله وجود رابط داره انسان، حالا طبق نگاه سینوی ربط دو طرف است، طبق نگاه صدرایی ربط یک طرف است. مسئله من حیث هو موجودون فی الخارج نیست، مسئله موجوداتی هستن که فی ذهن موجودند، اینها طرف ربطشون نمیتونه بیرون ذهن باشه، چون این ذهن و خارج دو نشأن، لذا طرفین ربط هر دو باید در جای واحد موجود باشن. پس آن چیزی که امر به او میخورد و طلب به او میخورد یا بعث به او میخورد، از اونجا که طلب و بعث یک موجودات درون نفسانی هستند و ذات الاضافن، آن چیزی هم که طلب و بعث داره بهشون میخوره چیه؟ اونا هم به درون نفسانی باشن. و از بین عنوان و معنون کدوم درون نفسانیه کدوم ذهنیه؟ عنوان نه معنون، معنون که خارجیه. اینم شد بیان دوم در اثبات این که چی؟ که اون چیزی که داره امر بهش میخوره یه حقیقت خارجی نیست، بلکه اون موجود ذهنیه. ببینید همینجا عبارت رو صفحه 333 مضافن، این بیان دوم ها دوستان، در واقع ما داریم با دو تا استدلال این رو بیان میکنیم. مضافن الا ان الشوق من الامور نفسیه. آقای مظفر همش رو شوق پیاده کرد که آخر بگه طلب و بس آخر کار خواهد گفت میرسیم انشاءالله که طلب و بس این شوقن. مضافن الا ان الشوق من الامور نفسیه ولا یعقل ایتشخص ما فی النفس بدون متعلق ما که جمیع الامور نفسیه. و شوق از امور درون نفسیه و این امور محقق نمیشن، متشخص نمیشن، تشخص یعنی وجود پیدا کردن، وجود پیدا نمیکنن این امور مگر اینکه متعلقی داشته باشن، بعد به یه چیزی تعلق بگیرن. چرا؟ کنارش می‌نویسید چون اینها از نوع وجودات رابطه. که جمیع الامور نفسیه، مثل همه امور درون نفسانی، مثل چی؟ کل علم و الخیال و الوهم. خیالم یه متخیلی میخواد، حتی تو یه چیزی رو توهم میکنم این متوهمی میخواد، بل ارادت، اراده هم یه مرادی میخواد و نحوه ها. ولا یعقل ای تشخص به ما هو خارج عن افق نفس من الامور العینیه. و این تشخص امکان نداره با امور خارجی اتفاق بیفته، یعنی متعلق اینها نمیتونه امور خارجی باشه، بلکه اونا باید امور درون نفسانی باشن. فلا بد، دلیلش چیه؟ همون مسئله که در مورد وجود ربطی گفتم ها، دلیلش اونه، ولی اون مضاف اینجا تصریح نکنه وجود رابط. فلا بد ای تشخص، پس اینها لازمه که متشخص بشن به شیء المشتاق الیه به ما له من الوجود العنوانی الفرضی. پس این شوق باید متشخص بشه، این شوق، حالا یتشخص بخونیم خوبه دیگه، باب تفعله خودش لازمه. فلا بد ای تشخص به شیء المشتاق الیه، این شوق متشخص میشه به یه متعلقی، به یه شیئی که اون شیء مشتاقون الیهه، ولی اون شیء به نحو وجود خارجی نیست، بلکه وجود عنوانی ذهنی فرضیش مد نظره. به ما لهو من الوجود العنوانی الفرضی، بالای فرضی بنویسید ذهنی، یعنی این شیء متشخص است به چه متعلقی؟ به یه متعلقی، به یه موجودی که متعلق قرار گرفته، که اون موجود یه وجود عنوانی، عنوان است، فرضی در ذهن است. و هو المشتاق الیه اولا و به ذات. آقا داریم به یه کلمه مهم میرسیم، اولا و به ذات، که مقابلش ثانیا و بالعرض. ببینید آقای مظفر میگه اینی که من اینجا گفتم این مشتاق الیه اولا و به ذات، بعدن خواهم گفت مثل مسئله علم که شما یه معلومه به ذات داری و یه معلومه بالعرض، سایر امور نفسیه هم همینه، یه معلومه به ذات توشون، یک متعلقه به ذات داری، متعلقه بالعرض. یعنی چی؟ ببینید شما وقتی که یه نفری جلوتون ایستاده، یا مثلا به پدرتون دارید توجه میکنید و پدرتون رو به خاطر میارید و پدرتون علم و معرفت دارید، این علم شما به پدرتونه دیگه، درسته؟ پدر شما به عنوان یه موجود خارجی واقعی. خب از اونجا که این علم باید تعلق پیدا بکنه به چی؟ به معلوم. این معلوم، یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض. معلوم به ذات چیه؟ یعنی اونی که وجود رابط پیدا میکنه با نفس شما، که علم تشکیل میده. اون معلوم به ذات تصویر پدر شماست، نه خود پدر شما. تو علم حصولی اینطوریه دیگه، شما به واسطه یه تصویر به اون پدر علم دارید، لذا معلوم به ذات تصویر پدر شماست، معلوم بالعرض که خود پدر شماست. یعنی به واسطه این معلوم به ذات، این معلوم به ذات دریچه‌ای می شود برای علم به پدر. اینجا مظفر همین میگه، میگه ما یه مشتاقون الیه به ذات داریم، مشتاقون الیه بالعرض داریم. مشتاقون الیه به ذات چیه؟ همون وجود عنوانی که تو دنبالش میگردی، مثلا زیارت کربلا. مشتاقون الیه بالعرض چیه؟ تحقق خارجی و واقعی زیارت کربلا. حالا بیا تو طلب. مطلوب به ذات کیه؟ اون وجود عنوانی و ذهنی صلات. مطلوب بالعرض کیه؟ اون وجود خارجی و تحقق خارجی صلات. بایم خواستم به ذات و بالعرض متوجه بشید. حالا از همینجا آقای مظفر در ادامه، حالا ما خواستم اون جدا توضیح دم، اینجا چون اشاره شده عرض میکنم، در ادامه میفرماد درسته که من دارم میگم متعلق امر و نهی و متعلق طلب همین عنوان ذهنیه، ولی نه عنوان ذهنیه به ماهو و ذهنی و تمام. نه، عنوان ذهنی که یشیر و الالخارج، عنوان ذهنی که یحکی من الخارج، عنوان ذهنی که ینطبق علی الخارج، یعنی عنوان ذهنی که من رو میتونه به مطلوب بالعرض برسونه. لذا من مظفرم نمیگم که متعلق صلات عنوان ذهنی صلاته و امتثال صلات این بشه. مثلا مولا وقتی به من گفت صله، من فقط تصویر صلات رو بیارم تو ذهنم دیگه صله درست شد. نه، من باید خارجا نماز بخونم. اما این امره به ذات به اون نماز خارجی نمیخوره، به ذات میخوره به این عنوان صلات. این عنوان صلات وجه و عنوانی میشود برای اون صلات خارجی که وقتی اون محقق شد، این عنوان هم مصداقش رو پیدا میکنه و دیگه امتثال اتفاق میفته. ببینید، و هو المشتاق الیه اولا و به ذات. اون وجود عنوانی فرضی مشتاق الیه اولا و به ذات. عباراتو خواهش میکنم با دقت همراه بشید که اینا دیگه تو پستی بلندیاشون نیافتیم، یه دور اینا رو اینجا بفهمیم، بخونیم، جمع و جورش کنیم، بعدن تو کفایه خیلی 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 راحت میشیم دوستان، خیلی راحت میشیم بعدن. خب، و هو الموجود و به وجود شوق. این مشتاق الیه به ذات چیه؟ همونی که به وجود یک حالت نفسانی به نام شوق موجود شده است و درون نفس است. لا به وجود آخر ورا از شوق. یه وجودی غیر از شوق نداره. بالاش باز بنویسید چرا؟ چون وجود رابط ما اینجا داریم. یعنی یه وجود رابطی بین حقیقت نفس من و این تصویر عنوانی و فرضی وجود داره. شوق اینجا داره محقق میشه، بین این، بین من و اون حقیقت. پس این مفهوم ذات الاضافه از شوق مثل علم. ولیکن لما کان یؤخذ الحال. حالا این حالا داره میره سراغ بالعرض. به ذات رو تموم کرد، خواهش میکنم دقت کنید. حالا این شوق چطور با خارج ارتباط برقرار میکنه؟ آخه من وقتی که شوق زیارت کربلا دارم، واقعا خود زیارت کربلا رو میخوام. ذهنیو که نمیخوام، که تصویرشو که نمیخوام. شما میگید که این شوق داره میخوره به یه چی؟ به یه عنوان ذهنی. خب واقعیت و بداهت رو چی کار میکنی؟ من میخوام اون واقعیت خارجیه رو به دست بیارم. مدفعه میگه اونم درست میکنیم، اینطوری درست میشه. ببینید، ولیکن لما کان یؤخذ العنوان. ولی از اونجا که عنوانی که شوق بهش تعلق گرفته، مثلا زیارت کربلا، دیدار دوست، به ما هو حاکن، این عنوان اونجا چطوری اخذ شده؟ به ما هو حاکن، یادتونه وضع قسم ثالث که عنوان رو ما قرار میدادیم برای رسیدن به اون افراد خارجی. آقای مظفر عیناً داره از اون استفاده میکنه، رابطه عنوان و معنون. اونجا هم میگفتیم چی؟ میگفتیم ما وجودات رابطه نمیتونیم برای همشون وضع کنیم. حالا یا استحاله داره یا چون اینقدر زیادن امکان نداره، لذا میام یه عنوانی درست میکنیم به اونا اشاره بکنه، عنوان ظرفیت. بعد فی رو وضع میکنیم، نه برای مفهوم ظرفیت، یادتونه، برای ظرفیتی که دارد این عنوان به اونها اشاره میکنه، نه برای ظرفیت به ما هو ظرفیت. چون اگر برای ظرفیت به ما هو ظرفیت، ابتداییت به ما هو ابتداییت می‌خواستیم وضع بکنیم، که میشد وضع قسم ثانی، میشد نوع دوم وضع. ولیکن لما کان یؤخذ العنوان به ما هو حاکن و مرآتون اما فی الخارج. اما از اونجا که این عنوان عنوانی است که حاکی از خارجه، مرآت اون حقیقت خارجیه، خارج کیه؟ ای ان المعنون، خارج هم معنونه. پس این شوقه یه طوری به معنون هم میرسه، ولی نه به ذات. فان المعنون یکون مشتاقا الیه ثانیا و بالعرض. آقا کنار این ثانیا و بالعرض میرسید در مقابل به ذات، اولا و به ذات. بالعرض دوستان دو معنا داره. هم در فلسفه هم در اصول به دو معنا استفاده میکنن. یه بال بالعرز به معنای به تبعه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ مثلا آقا ببینید، شما با یه عالم بزرگی مثلا رفتید فلان جا، خب به این عالم اکرام میکنن و فلان، نه یه غذایی به این میدن، به شما هم کنارش میدن. اینجا مکرم اون کسی که داره اکرام میشه به ذات که اون عالمه، شما توفیلی رفتی اونجا، من توفیلی رفتم اونجا، اما من رو هم اکرام میکنن به تبع یا بالعرز، به این بالعرز یا به تبع، به این مدل بالعرز میگن به تبع، یعنی واقعا من اکرام میشوم اما به تبع. درست شد؟ یه معنای دیگه بالعرز بالعرزه بالمجازه، یعنی واقعا اون اکرام لزوماً به من نمیرسه، من چون کنار این عالم بودم این اکرامو برای خودم هم حساب میکنم، در حالی که واقعا کسی مثلا منو اکرام نکرد. مثل الجدار و ابیاز، جدار بهش میگیم ابیاز ولی واقعا ابیاز نیست، اونی که ابیازه بیازه، لذا محموله به زمیمه میشد الجدار و ابیاز، لذا اونجا میگفتیم جدار بالعرز ابیاز است، به زمیمه ابیاز است، اون بالعرز معنی به تبع نیست. پس توی به تبع واقعا اون محمول من میگیرم، تو بالعرز، تو بالعرز معنای مجاز من اون محمول واقعا نمیگیرم. اینجا بالعرز معنای به تبع نیست، یعنی این امر واقعا نمیرسه به معنونا، فقط از این جهت که عنوان بر معنون منطبقه، فقط از این جهت که عنوان بر معنون منطبقه، این شوق به معنون هم نسبت داده میشه، نه اینکه واقعا این شوقه بخواد بخوره به معنون، رو تمام استحالهای قبلی که گفتیم و برهانهایی که گفتیم پیش میاد. پس اینو داشته باشید، نظیر العلم، مثل علم. فانه لا يعقل ان يتشخص بالامر الخارجي، علم هم همینه، تحقق علم با زید خارجی نیست، با تصویر زید در ذهن من، علم حصولی ها، علم حضوری که قضیهش کلا جدا، اصلا علم حضوری درون نفسانی نیست، علم حضوری رابطه تحققی وجود من با یه شیء خارجی، رابطه حضور و نوعی احاطه من است نسبت به شیء خارجی، اصلا مطلب دیگری اصلا. فانه لا يعقل ان يتشخص بالامر الخارجی والمعلوم بالذات دائما و ابدا هو العنوان الموجود به وجود العلم، اونی که معلوم به ذاته که تصویر زیده، همیشه ابدا اونه که واقعا علمش میخوره، اما چون تصویر زید حاکی از زید خارجی، میگیم زید خارجی هم معلوم ماست. ولیکن به ما هو حاکن و مرآتون ان المعنون، اما اون عنوانی که حاکی و مرآت از معنونه، و اما المعنون لذالک العنوان فهو معلومون بالعرز، اون زید خارجیه معلومه بالعرز. این اینا رای مزفر توی اقسام وز توضیح داده بود، لابد من وضع من تصور لفظه و تصور المعنا، یادونه؟ چرا؟ چون طرفین وز که حقیقت ربطی میخواست درست بکنه بعد در افق نفس انسان موجود میبودن. و عمل معنون لذالک العنوان فهو معلومون بالعرز به اعتبار فناء العنوان فی، چرا؟ چون عنوان در معنون فانیه، این فانیه یعنی چه؟ یعنی منطبقه، عنوان مشیر به معنونه همواره. و فی الحقیقت انما یتعلق الشوق بشیء اذا کان له جهت و وجدان و جهت و فقدان. خب این جای مظفر چی میخواد بفرماد؟ این فرمایش های مظفر مقدمه ثانیان ایشونه و به این معنی اصلا همونه. ایشون میخواد بگه ببینید این شوق باید به یه چیزی بخوره که یه جهت فقدان داره و یه جهت وجدان، چون اگر یه چیزی باشه که کاملا موجود و محققه، خودی که شوق بهش معنا نداره، همونطور که طلب و بعث معنا نداره، اگرم معدوم باشه خونه میتونه طرف شوق قرار بگیره. لذا ایشون میگه من شوق رو به یه جهت وجدان میزنم، این از یه جهت تحقق دارد، جهت تحققیش چیه؟ همین عنوان موجود در ذهنه. از یه جهت هم فقدان دارد، جهت فقدانیش چیه؟ اونه که عند شوق یا عند طلب و البعث اون مصداق حقیقی و خارجی اون مشتاق الیه یا مصداق حقیقی مطلوب یا مأمور به یا منهی عنه من محقق نیست. لذا از یه جهت با یه چیز عدمی مواجه هم، از یه جهت با یه چیز وجودی، و اینه که مصحح اصلا شوق میشه. هر کدوم از اینا رو خراب کنم خراب میشه شوق. اگه کاملا وجودی باشه شوق بی‌معنا میشه، طلب و بعث بی‌معنا میشه. اگه کاملا عدمی باشه بازم کذالک. بر همین اساس ایشون ثانیه رو معنا میکنه. تو ثانیه میخواد چی بگه؟ تو ثانیه هم ایشون میگه آقا من اگه گفتم متعلق شوق من عنوانه، نه عنوان به قید ذهنیت، نه عنوانی که حیث تقییدش ذهنه، نه عنوان به ما انه مفهومون فی ذهن، نه، بلکه دارم از عنوانی حرف میزنم که ظرفش ذهنه. ببینید توی عنوان معنوان تو منطقم داشتید، توی اول اصولم داشتید. دو به یه مفهوم ذهنی به دو مدل میشه نگاه کرد. یه مدل، مدل به حمل اولیه، یعنی به ما انه مفهومون فی ذهن، تمام شد، تمام شد. اما ظفر میگه اینو من نمیخوام، این قید ذهنیت توشه. یه مدل دیگه ای که میشه مفهوم نگاه کرد به حمل شایعه. یعنی چی؟ یعنی مفهوم به ما له من المصادیق، یعنی این مفهوم رو دارم من بهش اشاره میکنم، ولی اصلا حیث مفهومیتش من کار ندارم، حیث ذهنیتش مسئله من نیست، بلکه به ما انه مشیر و حاکن عن الحقائق الخارجیه دارم نگاش میکنم. لذا مفهوم ذهنی که بتونه بتواند متعلق طلب یا بعث بشه دو مدل قابل بررسیه. یکی این که مفهوم به ما هو و مفهوم محل طلب و بعث باشه، قطعا باطله این، چون اون چیزی که محل آثاره، اون چیزی که اثر ازش برمیاد خارج نه ذهن. لذا اگه این صرفا یه چیز ذهنی صرف باشه معنی نداره اصلا، یعنی من باید تو ذهنم یه چیزی امتصال کنم، قطعا این نیست. پس این یه چیزیه که اشاره به خارج داره، دستش به بیرون درازه، این همون چیزی که در قسم ثالث وضع خوندیم. انشالله بعدن فنی‌تر اینو، حساب شده تر اینو توی مرحله اولای بدایت الحکمه، انشالله اول فلسفه زیر بحث نفس الامر میخونید، از اون بحث‌های اساسی و مشکله. همین تفکیک رو اونجا انشالله بیشتر بحث میکنید. ببینید و فی الحقیقت انما یتعلق الشوق بشیء اذا کان له بشیء، انما یتعلق الشوق بشیء اذا کان له جهت و فقدان و جهت و جهت و وجدان و جهت و فقدان. زمانی و فقط زمانی شوق به چیزی میخوره که اون شیء یه جهت وجدان داشته باشه، یه جهت فقدان. ببینید فلا یتعلق بالمعدوم من جمیع الجهات، به معدوم من جمیع الجهات نمیخوره، ولا بالموجود من جمیع الجهات، به موجود من جمیع الجهات هم نمیخوره، بلکه ما میخوایم اینجا شوق رو بزنیم به یه چیز موجودی که همون عنوانه که مصادیقش معدومه. طوری قشنگ شده ها حرف هم مزفر. و جهت الوجدان فی المشتاق الیه، در مورد الانمون تو مشتاقون الیه جهت وجدان چیه؟ هو العنوان الموجود، به وجود شوق، اون عنوانی که اصلا با شوق تازه محقق میشه، اون عنوان که یه رابعه، یه حقیقتیه، یه چیزیه در ذهن، نسبتی داره به من که میشه شوق. فی افق نفس، وجودش کجاست؟ ظرف وجودش کجاست؟ افق نفس، درون نفس انسان. به اعتبار ما له من وجود عنوانی فرضی، به اعتبار این که اعتبار تحققیش چیه؟ این که موجود ذهنیه و تحقق داره. جهت فقدانش کجاست؟ و جهت الفقدان فی المشتاق الیه هو عدمه الحقیقی فی الخارج، جهت فقدانش عدم حقیقیش در خارج، این که خارجاً موجود نیست مصادیقش. و معنى الشوق الیه هو الرغبه فی اخراجه من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیت و تحقیق. حالا یعنی چی ما به شوق داریم؟ آقای مظفر میگه اینجا شوق معنی میشه. شوق یعنی رغبت من برای اخراج این مشتاق الیه از حد فرض به حد حقیقت، میخوام به فعلیت برسونمش، به حد فعلیت، من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیت و تحقیق. حالا مظفر میگه کل روزه رو روی شوق خوندم، فاعتبر که بعث و طلب عین شوق هم. و اذا کان شوق على هذا النحو فكذلک حال الطلب و البعث بلا فرق. اگه شوق وضعیتش این شد، دیگه حال طلب و بعث هم تو دیگه بفهم از رو همین، عین همینه. چرا؟ فیکون حقیقت و طلب شی هو تعلقه بالعنوان. وقتی ما یه چیزی رو طلب میکنیم یعنی چی؟ حقیقت طلب یه چیز چیه؟ تعلق این طلب بالعنوان به یه عنوانی. چرا اینو میگیم؟ به عنوان صلات مثلا، تا این عنوان از حد فرض و ذهنیت برسونیم به حد خارجیت، لاخراجه من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیت و تحقیق. درست؟ این تو که اینجا آقای مظفر از استادش های اصفهانی فضا رو استفاده کرده، خلافاً لحرفای آخوند آغازی ها. حالا این اوله. حالا بریم سراغ ثانیه، که ثانیه هم گفتم چی بود دیگه. ان ثانیه، پس یک، الامر یتعلق و الطلب یتعلق بالعنوان ولی به ما هو انه حاکم ان الخارج. ثانیاً چی؟ انا لما قلنا به ان متعلق تکلیف هو العنوان للمعنون، اگه ما گفتیم متعلق تکلیف عنوانه و معنون نیست، لا نعنی ان العنوان به ما له من الوجود ذهنی یکون متعلقا للطلب. منظورمون این نیست که عنوان به وجود ذهنیش، آقا کناش میرسید، یعنی به قید وجود ذهنی، یعنی وجود ذهنی قیدش بشه، یعنی ذهنیت قید، چیزی که ذهنیت صرف قیدشه دیگه حتی مشیر هم نیست، میشه یه مفهوم صرفا که قابل بررسی ذهنیه. به حمل اولی ما نمیگیم که به قید ذهنیت متعلقا للطلب، فان ذلک باطل بالضروره. این که مطلوب ما یه چیز صرفا ذهنی باشه، مشتاقان الیه ما یه چیز صرفا ذهنی باشه، من وقتی شوق کربلا دارم شوق تصویر ذهنیشو که ندارم که. مولای من وقتی که شوق آب خوردن داره و امر به آب میکنه، شوق تصویر آبو که نداره، خودشو میخواد. لان مثار الاثار و متعلق الغرض، چون مسار آثار یعنی محل تبلور آثار، مسار یعنی اونجایی که اثر اتفاق میفته، محل تحقق آثار کجاست؟ و متعلق الغرض، اونجایی که غرض بهش تعلق میگیره، و الذی تترتب علیه المصلحه و المفسده، اونجایی که مصلحت و مفسده اونجا مترتب میشه، اونجا خارجه. هو المعنون للعنوان، معنونه که مسار آثار و مسار مصلحت و مفسده است، ذهن که مسار مصلحت نیست که. پس اگه ما گفتیم طلب ما تعلق به عنوان پیدا میکنه، یه چیز دیگری بعد منظورمون میبوده است. چی بوده اون؟ این بوده. بل نعنی، بلکه منظورمون اینه که ان المتعلقه هو العنوان حال وجوده ذهنی. بلکه گفتیم متعلق چیه؟ یه حقیقتیه که اسمشو میذاریم عنوان در حال وجود ذهنیش. این عنوان، این صلات میتونسته یه تحقق خارجی داشته باشه، تحقق ذهنی. الان اون حیثی که الان تو ذهن مد نظر ماست و اینجا ذهن به عنوان ظرف عمل میکنه، یعنی جایی که این عنوان جا داده، نه اینکه صلات به قید ذهنیت، بلکه صلات فی ظرف ذهن، نه به قید ذهن، با هم فرق میکنن. لذا ما نمیگیم صلات ذهنی را من مشتاقم، نه، من صلات و مشتاقم، اما من چطوری به صلات خارجی اشاره میکنم؟ اصلا من انسان چطور خارج رو میفهم؟ با تصاویر ذهنی. یعنی همونطور که من میگم پدرم رو دوست دارم و وقتی دارم جمله رو میگم تصویر پدرم میاد تو ذهنم و منظورم خود پدرمه، اما راهی ندارم برای اشاره به پدر جز تصویر ذهنی، اینجا هم همینه، راهی برای اشاره به خارج ندارم جز همین تصویر ذهنی. اما بله، من یه بار میگم من در ذهنم تصویر پدرم رو دارم، اونجا دارم به تصویر پدرم به قید ذهنیت اشاره میکنم، خواهش میکنم اینا رو از هم جدا کنید درست بشه. یه بار دارم ابتداییت و من حیث و هیه مفهوم فی الذهن بررسی میکنم، یه بار دارم ابتداییت و من حیث و هیه حاکن عن الخارج بررسی میکنم. تو قسم ثالثه و از اینا رو خوندیم، اینا با هم دوتاست. اینجا ذهن ظرف نه قید. لا انه بما له من الوجود الذهنی او هو مفهوم، نه اینکه مشتاق الیه یا متعلق من در طلب آن چیز، آن عنوان است به قید ذهنیت، به قید مفهوم بودن، نه اصلا من توجه به حیث مفهومیش نمی کنم الان. و معنا تعلقه بالعنوان حال وجوده ذهنی، این جملمون یعنی چی؟ که طلب تعلق پیدا میکنه به عنوان در حالی که وجود ذهنی دارد آن عنوان، به ظرف ذهنیت، یعنی چی؟ یعنی انه یتعلق به نفسهی، یعنی این عنوان میخوره به خود خود این، ببخشید این طلب میخوره به خود خود این عنوان، نه به این عنوان به اضافه قید ذهنیت، به اعتبار انه، اما این که اینجا معنی حرف پیدا میشه، به اعتبار انه مرآتون عن المعنون. این یه بار دیگه هم خونده بودید یادتونه، در فرق کلی طبیعی و منطقی و عقلی، تو آخر بحث کلی تو منطق، کلی منطقی که هیچ، کلی عقلی اون انسان به قید ذهنیت بود، اون کلی به قید ذهنیت بود، کلی طبیعی یه مفهومی بود که تو ذهن بود ولی من حیث مرتبطون بالخارج بررسی میشد، اصلا حیث ذهنیت رو بهش التفات نمی کردیم. بله کجا بودیم؟ بله، حالا وجود ذهنی، انه یتعلق بهی نفسهی به اعتبار انه مرآتون عن العنوان و فانن فیه، مرآت از عنوان، فانیه بخشت عن المعنون و فانیه در معنونه، لذا فیکون و تخلیت و فیه عن الوجود ذهنی این تخلیت به. این جمله یعنی چی؟ یعنی شما این عنوان رو تخلیه کنی از حیث وجود ذهنیش، این تخلیه به وجود ذهنیش، یعنی حیث ذهنیت اینجا قیدیت نداره، این فقط ظرف ذهن. ببینید اگه حیث ذهنیت قیدیت داشت، دیگه شما اگه تخلیه میکردی از وجود ذهنی دیگه نبودش، دارم با وجود ذهنی میبینم، اینجا نه، اینجا من قیدش رو ذهن قرار ندادم، لذا ذهن اصلا براش قید نیست که تخلیه غیر از تخلیه بشه، تخلیه یعنی متلبس شدن، تخلیه یعنی کندن اون، این فقط ظرفه، لذا عنوان من اینجا هیچ قیدی نداره، نه قید ذهنیت نه قید عدم ذهنیت، تخلیه و تخلیهش با هم مساوی هم، فقط در ظرف ذهن داره متولد میشه. خیلی خوب، انشاءالله سال سند رو جلسه بعد. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.